نانفیکشن ها کمک میکنه. در این بخش هم میخواییم دو تا از تازه های ادبیات غیر داستانی رو براتون معرفی کنیم.
جامعه ایران تو یک مرحله گذار از سنت به مدرن.
پشت یکی بود و یکی نبود کلی حرف و قصه هست.
خیلی از پادکستون که این روزا با حوزه تاریخ مرتبطه قراره که رویدادهای
دیگه پادکستی که قراره توی فصل اولش درباره هنر اعتراض
گوشه پادکست.
یه دوستی من داشتم چندین سال پیش و خب خیلی دوست صمیمی و نزدیکی هم بود. یه بار که منو دیده بود به هم گفتش که ببین به نظرم میاد خیلی سنگین شدی، یعنی حالتت حالت انسان سنگینه. و من واقعا متوجه نشدم که حالت یه آدم سنگین یعنی چی. گفت ببین یک فرمولی برات دارم، این کار رو انجام بدی خیلی حالت بهتر میشه و این سنگینی دفع میشه. برو حمام، دو تا کیسه نمک بزرگم بگیر و تمام سر و بدنت رو پر از نمک بکن، چند تا سنگ هم که بهت میگم با خودت ببر و وایسا توی حمام تا این نمک ها کاملا اون انرژی های منفی بدنت رو جذب بکنن و خودتو بشور. بعدش متوجه میشی که چقدر انرژی های منفیت دفع شده و سبک شده.
سلام علیکم. با این ورودی که حامد کرد معلومه چه موضوع عجیبی قرار بذاریم وسط ازش حرف بزنیم. امروز 29 مهر ماه و ما داریم قسمت 14 بنفش رو ضبط می‌کنیم با عنوان انرژی و فرکانس.
منم درود می‌فرستم، خیلی خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. قبل از ضبطم با هم دیگه گپ و گفتی داشتیم، فکر کنم شد یک سال.
آره ما یه تقریبا یک سالگیمونو که یه چند روزی ازش گذشتارم و جشن میگیریم. تولدمون مبارک.
بله درود بر شما و منم خوشحالم از اینکه هم یک ساله شدیم، همین که 1,000,000 ویو رو رد کردیم. حالا بابت اینا حتما باید یه کاری بکنیم.
بله یه باری دوره هم جمع میشیم که تاریخش حالا احتمالا یه کمی در ماه آینده است، ولی اتفاقات جالبی میفته حتما
هم اینطوره. برگردم به اون خاطره که تعریف میکردم، هیچ وقت متوجه نشدم که NaCl که تشکیل دهنده نمکه چطور میتونه پیوند محکم خودش رو بشکونه و بعد با عناصر دیگری که قابلیت اندازه‌گیری هم ندارن مثل سنگینی من پیوند مجدد برقرار بکنه و توسط آب شسته بشه بره پایین.
و اینکه حتی داری میگی نکته که به تو گفته بوده دوستت این نبوده که مثلا روی پوستت قراره حتی تأثیر مثلا فیزیکالی بذاره، بحث این بوده که اون انرژی، درست میگم، سنگینی اون انرژی احتمالاً چیزی که فیزیکی نیست رو قراره از تو بگیره.
دقیقاً همینطوره. ببین تو اشاره کردی بهار عنوان اپیزودمون چیه دیگه، انرژی فرکانس. بله. حالا اگر فرصت بشه به چاکراها هم خواهیم پرداخت، اما من میخوام با یک در واقع نقل قول، با یک اشاره شروع بکنم از یک موضوعی که این روزا خیلی در فضای مجازی وجود داره، به قول حالا فرنگی ها میگن خیلی ترند شده. مثلا یه دختر دانشجویی رو تجسم بکنید که مشکل استراب داره، مشکل عدم اعتماد به نفس داره و بعد توی این شبکه‌های مجازی با یه سری افرادی آشنا میشه که به عنوان حالا استادان این قضیه محسوب میشن. طرف صدها هزار نفر هم فالوور داره و بهش میگه که ببین دلیل اصلی مشکل تو اینه که فرکانس ارتعاشی استراب رو به کائنات داری میفرستی.
اینو من خیلی میبینم توی اینستاگرام.
دقیقا و بعد به خاطر همین فرکانس ارتعاشی مضطربی که به کائنات میفرسی، کائنات هم اینم دو مرتبه به تو بر میگردونن و تو حال روزت میشه این چیزی که داری. خب حالا درمانش چیه؟ میگه ببین یک دوره هست، مثلا 21 روزه ما فرکانس شما رو تسهیل میکنیم. خب این دوره هم که میدونین دیگه مجانی که نیستش دیگه.
پکیج رو بخر،
پکیج چند میلیونی هستش. خیلی هاتون هم احتمالاً این تیزر این ایونت ها رو توی فضاهای مجازی دیدین، جاهای بزرگی هم برگزار میشه ها. من خودم یه تیزر دیدم توی برج میلاد بود. برج میلاد من نمیدونم بهار چند نفر توش میشینن،
منم دقیق نمیدونم، ولی خیلی دیگه
فکر میکنم چند هزار نفر توش جا بشن.
نمیدونم
سالون اصلیش بود برصورت،
ولی به هر حال حجم زیادی آدم.
آره، آدم ها هم بهتون بگم از همه تیپ و طیفی بودن.
میونه کلمت اصلا اونو رها کن، من تو اسپیناس هم حتی شنیدم که سری روی داده که اون دیگه 2-3 هزار نفر واقعا آدم.
آره، بعد یه خانم جوانی اگر داشت ماکسیموم 30 سالش بود، این خانم با چند تا ماشین سیاه SUV که اسکورتش بودن وارد شد. یه عالمه از این بادیگاردا اومدن، یه راهی باز کردن، در میان تشویق ممتد ایستاده جمعیت رفت اون بالا. صرف نظر از این که من مطمئنم یک نفرم از خودش نپرسیده بود که این بنده خدا اصلا چی خونده، چی کار میکنه، تخصصش چیه، عنوان دوره چی بود؟ عنوان دوره آشنایی با انرژی سنگ ها بود. خب شما ها تخصص منو میدونین دیگه، من تقریبا نصف عمرم مشغول کار با سنگ ها بودم به عنوان دست افزارهای انسان های نخستین. سنگ ها قوی ترین پیوند رو اتماشون برقرار میکنن و کمترین میزان ارتعاش رو دارن به جز مواد رادیواکتیو. یعنی سنگ های رسوبی، سنگ های بازالتی، سنگ های آتشفشانی، این سنگ هایی که ما تو در بیابون میبینیم، اینا یک ساختار کریستالی به شدت منسجمی دارن و اصلا نمیتونن هیچ ارتعاشی تولید بکنن و این جمعیت چند صد یا نمیدونم چند هزار نفره همه جمع شده بودن تا در مورد ارتعاش این سنگ ها بشنون و خدا میدونه چند میلیارد درآمد این طرف بود که داشت این دوره رو میذاشت. و حالا نکته اینجاست، برگردیم به همین مثال خودمون، همین دوره 21 روزه فرضیمون. خب حالا این 21 روز بعد این کار رو انجام بده، خب اگه اتفاقی بیفته که کردیتش میره برای برگزار کننده دوره، اگه اتفاقی نیفته چه پاسخی بهش میدن؟
تقصیر خودته.
دقیقا.
بعد انجام دادی دیگه،
بعد انجام دادی، نتونستی اون فرکانس لازم رو بفرستی. میدونین چی میخوام بگم؟ میخوام بگم دو سر باخته و برای برگزار کننده و اون کسی که داره این کار انجام میده دو سر برده. خب
بله بله.
یکی از دلایل اصلی که ما الان تقریبا یک ساله که داریم این پادکست رو تولید میکنیم برای چیه؟ برای مقابله با این گونه سودجویی است. مگر نه خیلی از این باورها به صورت خودش، به صورت کوچولو و معمولیش خیلی هم قشنگه، خیلی هم نازه، هیچ ایرادی هم نداره. مثلا نمیدونم، امیدوارم چش نخوری، یکی اینو به ما بگه که ما اپیزودم داشتیم، خب داره در واقع یه لطفی به ما میکنه.
انقدر تو بامزه و باحال و جالبی دقیقا. که من امیدوارم مثلا مشکل بر پیش
نیاد.
تا زمانی که این چیزا صرفاً لغلغه زبان باشه خودمون هم به کار میبریم. یه موقع میگم حامد مثلا بزنم به تخته، مثلا امروز مثلا سر حالی، این اشکالی نداره به شرطی که واقعا باوری پشتش نباشه.
دقیقا.
که این یه اتفاقی میفته، یه کاری میکنه برامون.
ببین یه کاری که اینا میکنن، مثلا همین دوره هایی که گفتی، یه سریشو حداقل من میدونم که مثلا طرف کلی پول میده براش یه ترک موسیقی فرستاده میشه، بعد میگن این فرکانس، حالا دقیقاً یادم نمیاد، فرکانس رهایی، آزادی، نمیدونم اتصال به کائنات فلان، یا قطعه موسیقی معمولا از این موسیقیایی که مثلا تمرینات یوگا یا مدیتیشن
هست.
دقیقاً. خب این فی نفسه تو ممکنه این موزیکو بذاری و واقعا مثلا آروم بشی، به دلیل اینکه این مدل طراحی اینا در حالا فضای تخصصی آهنگسازی به این سمت بوده دیگه. اینکه همون اتفاقی که میفته، یعنی شکل پلاسیبویش، یعنی اتفاقی که میفته تو رو سوق میدم به اینکه ببین قراره با این قطعه موسیقی حالت خیلی خوب بشه. حالا این پس تو باعث میشه به تلقین کنی و خودتو ببری به اون سمت. اگر خوب نشد که تقصیر خودته، که تو راز صحبت کردیم گفتیم گناه یه چیزهایی رو که به گردن کسی میفته، شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی فلان، اینا رو همه رو میرزن گردن خود اون آدم که ببین تو ناکار آمدی. بعد این نکته ای که فرهاد گفت، ببین مثلا سنگ ها، سنگای خیلی خوشگلی ما داریم دیگه. واقعا آدم ممکنه خوشش بیاد دو تا تیکه کریستال مثلا بذاره تو تاخچه خونش.
بله.
اصلا خوشش بیاد بده اینو گردن آویز یا دستبند کنن براش، خیلی هم براش حال خوبی پیدا کنین و ببنده. اینا خیلی فان و خیلی باحال و خیلی جالب. ولی وقتی وارد مارکت بیزینس میشه، وارد بحث اقتصادی کلان میشه، اینو فاجعه رقم یا روابط خانوادگی اجتماعی اینا همه رو زیر سوال میتونه ببره.
ببین دقیقاً همونطور که اشاره کردی، مشکل از اونجایی به وجود میاد که وارد بیزینس میشه، وارد تصمیم گیری های اجتماعیمون میشه و سومی که خیلی هم خطرناک هست، وارد فاز درمان میشه.
بله،
اون از همه خطرناک
خیلی داره. زیاد.
یعنی ما اینو بارها توضیح دادیم، فکر میکنم بازم نیازه که توضیح بدیم. با بازی کردنهای معمولیش کسی مشکلی نداره. ولی بدونید که یه عالمه آدم سودجو وجود دارن که دارن در قبل این کلی پول میچاپن. یه عالمه روابط اجتماعی، روابط بیزینسی، روابط خانوادگی داره با اینا مختل میشه و یه عالمه آدم دارن صدمه جانی و روانی میبینن به خاطر باور بیش از حد به این موضوعات. خب چون موضوع بحثمون به طور خاص انرژی و فرکانس هستش و از اونجایی که من میدونم فرهاد تو ریشه شناسی کلمات خیلی تبحر داره، بیایم قدم به قدم بریم جلو و اول بشکافیم ببینیم این کلمه انرژی که ما میدونیم از علم وام گرفته شده و وارد این خرافه ها شده، ریشش چیه، از کجا آمده و اصلا یعنی چی؟
خب پس اول انرژی رو در مورد واژه‌اش بگم. از یونانی باستانه، مثل خیلی از واژه‌های علمی دیگه، انرگیا یا انرخیا از دو بخش تشکیل شده. ان که به معنی در و داخله، مثل اینتر مثلا، اندر در فارسی همینه، و ارگون از ریشه هندواروپایی ورگ به معنی کار کردن، ساختن، انجام دادن. پس مجموعا این کلمه میشه در کار بودن، در حال فعالیت بودن. حالا یه نکته بامزه بگم، خیلی ربطی به اپیزودمون نداره، ولی حالا که ریشهشو گفتم، این ریشه ورگ که بهتون گفتم که انرژی ازش گرفته شده، تو جرمانی که باستان رفته وارد انگلیسی شده ورک به معنی کار، اومده تو فارسی شده ورز، مثل ورزیدن، ورزش، و ورک و ورز این دوتا با هم همخانواده هستن. اما توی فیزیک انرژی خیلی ساده به معنی توانایی انجام کاره. خب کار انتقال نیرو به یه جسم در فاصله مشخصه. این چیزی که به سادگی در دبیرستان به ما آموزش میدن دیگه. یه لطیفه بیمزهی رو من چند روز میشنوم، یعنی ای برای خودم تکرار میکنم و میخندم بهش، از همون بیمزه هاست دیگه. میگه که وزیر کار مساویست با وزیر نیرو ضرب در وزیر جابجایی. پس حالا وقتی که میگیم چیزی انرژی داره، یعنی میتونه نیرو وارد کنه و تو وضعیت یه چیز دیگه تغییر ایجاد کنه. باز اینو من تکرار میکنم، چیزی که انرژی داره یعنی میتونه نیرو وارد کنه و تو وضعیت یک چیز دیگه تغییر ایجاد کنه، حرکتش بده، گرمش بکنه، بکشتش، فشردش کنه، یا حتی ازش نور بتابونه. انرژی ها انواع اقسام دارن: انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل، انرژی شیمیایی، انرژی تابشی. این رو علم به خوبی میشناسه، قابل اندازه‌گیریه. اگه بخوام رابطه نیرو با انرژی رو براتون بگم، چون ما نیروهای چهارگانه بنیادی طبیعت رو توی یکی از اپیزودامون هم معرفی کردیم، نیرو در واقع مسیریه که انرژی چیزیه که از اون مسیر عبور میکنه. یه اصل پایستگی انرژی هم داریم که میگه انرژی نه به وجود میاد نه از بین میره، فقط از شکلی به شکل دیگه تبدیل میشه. مثلا براتون مثال بزنم کاملا روشن بشه. فرض کن یه توپی رو توی ارتفاع نگه داشتید. چون این در یک ارتفاع انرژی پتانسیل گرانشی داره، چون دوست داره که بیفته پایین دیگه، درسته؟ موقعی که داره میفته پایین انرژیش میشه انرژی جنبشی. وقتی میخوره زمین گرما و صدا ایجاد میکنه، یعنی به انرژی گرمایی و به انرژی صوتی تبدیل میشه. تمام این اشکال انرژی رو اگر حساب بکنیم، مجموع کل انرژی ثابته توی این حالتهای مختلفی که بهتون گفتم. هیچ چیزی کم نمیشه، زیاد نمیشه، فقط شکلش عوض میشه، چهره عوض میکنه. تو نسبیت خاصم که انیشتین گفت آقا جرم و انرژی یکی هن، بنابراین این اصل پایستگی انرژی یه خورده تغییر کرد، شد در واقع کل جرم و انرژی جهان پایسته است، نه کم میشه نه زیاد میشه.
یه نکته رو من میتونم اینجا بگم، من میخوام حالا از جانب جناح مقابل صحبت بکنم، یعنی با یه نگاه انتقادی که فرهاد برامون اینو توضیح بده. خب اگر که میزان انرژی در جهان ثابت هست و همه موجودات در جهان به هر شکلی دارای یک نوع انرژی هستند، چه در حالت ایستاده چه در حالت در حرکت،
بله،
بنابراین این شامل افکار ما آدم ها هم میشه دیگه. این صحبتی است که در واقع ما داریم هولش داریم صحبت میکنیم دیگه. ذهن من هم بخشی از این جهانه، از ذرات این جهان تشکیل شده و دارای انرژیه. پس الان شما مشکلتون با این مبحث انرژی چیه؟
جالبه حامد، من الان می‌خواستم دقیقاً معکوس چیزی که تو گفتی رو بر اساس حرفای فرهاد بگم. بگم که ببین تعریف خود انرژی داره میگه که توان انجام کار، توش یک فاعل بودن و انجام عمل هست. یعنی انرژی داره نمیگه که بشین فکر کن و فکر تو قرار فیزیکالی یا مادی چیزی رو تغییر بده. داره میگه آقا انجام یک کاری تولید انرژی میکنه یا شکل دیگه از انرژی رو ایجاد میکنه و همه اینا. چقدر متفاوت بود با... یعنی دقیقاً تو گفتی برام جالب بود. آره، طرف مقابل داره این استدلال میکنه، برای من بدیهیه که خب این کار نمیکنه، ولی راست میگه. بذار ببینیم فرهاد داره چی میگه راجبش.
ببین در این مورد که میگی که در واقع انرژی ذهنی که صحبتشو خیلی میکنن و اینها، ما فکر میکنم توی یکی از اپیزودام صحبت کردیم، امواج مغزی رو وقتی اندازه‌گیری میکنن میبینن که این انقدر ضعیف هست که حتی از ضخامت جمجمه انسان هم نمیتونه بیرون بیاد. پس ما اون انرژی که بخواد بیاد بیرون و کاری انجام بده طبیعتاً از طریق ذهن نمیتونیم داشته باشیم. یه بحثی هم بحث کوانتوم رو مطرح میکنن که حالا من جلوتر راجبش صحبت میکنم، اون آزمایش دوشکاف یانگ و این داستانایی که میگن ذهن روی اون اثر میذاره، ناظر اثر میذاره، اونو من براتون توضیح میدم.
یه موقعی یادم چندین سال پیش مثلا تو نوجوانی و اول جوانی من ماجرای بود که میگفتن که یه تمرینایی میدادم مثلا که حاله رو ببینید، چشمتون رو تنگ کنید، نمیدونم یا همین بحثی که کردیم قبل ضبط که دستتو بگیر حرارتش رو حس کنی، یکیش هم این بود که مثلا بشین تمرکز کن و خودکار اونجا حرکت بدی یا فلان. که بعد مصداقش رو مثلا در فیلم ماتریکس دیدیم دیگه، طرف با نگاهش فکرم قاشق و خم میکرد. خب فیلم که تکلیفش روشنه، حالا راجع به فیلم حرف میزنیم، ادبیات و هنر و فیلم، مثلا قرار نیست تو مسیر علم زمان حرکت کنه، اونا قرار تخیلات ما رو به پرواز در بیارن. ولی واقعا مثلا من تو نوجوانی درگیر این بودم، بارها من یه خودکاری رو گذاشته بودم جلو خودم که اینو حرکت بدم. مثلا ببین این ماجرا همین، اصلا این امواج مغزی واقعا یا این بینایی ما مگه قرار کار فیزیکی اینجوری بکنه؟ اصلا مگه تعریف علمیش اینه؟
یه چیزیه که ما خیلی دوست داریم، میدونی قرار نیست هر چیزی که دوست داریم به واقعیت بپیونده. همیشه من میگم ای کاش دنیا اینقدر جادویی و باحال بود، ولی نیست متاسفانه.
اصلا این که تو گفتی بهار، منم یه تجربه شخصی دارم. دانشجوی فوق لیسانس بودم، فکر میکنم سال 77 یا 78 بود، به دعوت یک دوست پزشکی رفتم یه دوره کلاس انرژی درمانی ثبت نام کردم برای کنجکاوی. فکر میکنی کلاس کجا برگزار میشد؟
بالا چی بگم؟
دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال.
به به
به، درود بر دانشگاه آزاد.
بله. یه خانمی میومد که خب طبیعتاً هم پزشک نبود، اصلا نمیدونم مدرکش چی بود، یه خانم میان سالی بود و از ما میخواستش که در واقع با تنگ کردن چشامون حاله های اطراف سر همدیگه رو ببینیم و بعد با نزدیک کردن دستامون به همدیگه انرژی به همدیگه بدیم و از همدیگه انرژی بگیریم. میدونید دیگه این کیسای درمان با انرژی و اینا خیلی دامنه وسیعی داره. مشاهده من تو این کلاس اینجوری بود که یه 3-4 نفر بودن که اینا اصلا مادرزاد انرژی میدادن و انرژی میگرفتن، خیلی اوضاعشون خوب بود، یعنی همه چی رو حس میکردن، حاله میدیدن. من و یه گروه دیگه هم هیچ وقت هیچی حس نمیکردیم، که همیشه نقد بهمونی میشد که خودتون مشکل دارین، نمیدونم تمیز نیست انرژیتون و اینا. بقیه هم همینجوری وسط الحال میچرخیدن. برام خیلی عجیب بود که مثلا چجوری تو دانشکده پزشکی یه همچین دوره‌ای برگزار شده.
احتمالاً این جمله رو بهتون نگفتن که تو چون باور نداری و دیدی دیگه این جمله همه انرژی درمان‌ها، فالگیرها و اینا، تو اگه میگی که خب من بیام ببینم، مثلا بیام ببینم تجربه چیه اینا، میگن نه نه ببین تو باور نداری. اینا دارن یه فرار به جلوی میکنن چون میدونن تو با نگاه نقادانه قرار بشینی اونجا و بگی که خب به من بگو مثلا این دیالوگای کلی که تو اسمش میمه و نمیدونم الف و فلان و اینا رو که بذار کنار. خب این تو یه گزاره کلی میگی، بالاخره 50 تا درست و 50 تا غلط. یا مثلا این ماهای تولد فلان که همه رو مرور کردیم، مثلا هم تو مهربونی هم جنگنده هم همه صفاتام مثبت. اینا میگن که نه تو باور نداری، پس حس نمیکنی.
اصلا ببینید وقتی که صحبت از یک چیزی میشه که مثل یک قانون، اکثرا هم میگن قانون دیگه، مثل قانون جذب که راجع به صحبت کردیم، اگر قانونیه در طبیعت با باور من و بدون باور من، اگه من باور نداشته باشم به گرانش، اگه از طبقه دوم بپرم قطعا دست و پا میشکنه. اصلا فرقی نمیکنه که باور دارم گرانشو یا نه.
درود بر تو فرهاد. اصلا این جمله طلاییه اینه آقا، اگر قانونه اصلا با باور یا بی باور من با کار کنه دیگه، پس چرا متکی به باور منه؟
دقیقاً. حالا برگردی به موضوع. پس اینطور که فرهاد اشاره کرد، انرژی قابلیت اندازه‌گیری داره.
بله. درسته؟
یعنی تو آزمایشگاه اندازش میگیرن، محاسبش میکنن، اصلا بر اساس همین هستش که ما موشک میفرستیم فضا و خیلی کارهای دیگر رو انجام میدیم. خب حالا این واژه داره از توی فیزیک و از توی علم دزدیده میشه، وام گرفته میشه، میره توی جایی که حالا ما بهش میگیم عرفانهای مدرن و داره اونجا استفاده میشه، به نوعی استفاده میشه که به هیچ وجه قابلیت اندازه‌گیری، مشاهده و تکرار یکسان نداره. مثلا انرژی خوبی از تو امروز نگرفتم یا این اتاق انرژی خوبی نداره. خب توضیح ساده علمیش اینه که
خیلی میشه توضیحش داده.
آره ببین، واقعا ما انسان‌ها در طول تکاملمون اینجوری تکامل پیدا کردیم که بلا فاصله با دیدن یک سری چهره‌ها در قرار گرفتن تو یک سری از موقعیت‌ها و یک سری رفتارها مضطربمون میکنه. همون لحظه اول مغز قضاوتگر ما داره یه قضاوتی میکنه. ممکنه بعداً با اون شخص مثلا صحبت بکنیم و بفهمیم که نه چقدرم آدم خوبی بوده. خب بنابراین اون حسی که ما داریم میگیریم یک حس واقعیه، یعنی واقعاً من یک حس ناخوشایندی ممکنه بگیرم، منتها اسمش حسه، اسمش انرژی نیست.
در واقع احساس کلمه درسته، مادر فیلینگ.
کاملا.
آره ما احساس منفی داریم اما انرژی منفی نداریم. حالا جالب، انرژی منفی ما تو فیزیک هم نداریم حتی.
دقیقاً.
اگر هم جای به کار بره صرفا مثلا برای اینی که بگن آقا این انرژیش از اون نقطه صفر کمتره که حالا یه تعاریفی در فیزیک داره، ولی اصلا تحت این عنوان ما چیزی نداریم. ولی حالا توی روانشناسی به قول شما ما میتونیم انرژی مثبت رو بگیم خلق و خوی مثبت، احساسات خوب، انگیزه، شادی. از اون ور انرژی منفی میشه استرس، ناراحتی، استراب، خلق و خوی منفی. از مثبت و منفی به صورت استعاری، گفتم لغلغه زبان باشه اشکال نداره، استعاری استفاده بکنیم، ولی باور به این نداشته باشیم که واقعا یک چیزی از اون آدم داره ساطع میشه و به من برخورد میکنه که حس منو بد میکنه،
به این خاطر که نه اون شخص اون ابزاری داره که اینو ارسال بکنه.
بله.
و نه هیچ مغزی، هیچ گیرنده‌ای داره برای اون نوع انرژی که بخواد اونو دریافت بکنه، از نظر علمی و از نظر واقعی. خب بسیاری از این افرادی که تو این خرافه ها پرسه میزنن عنوان میکنن که مکان ارسال و مکان دریافت اینها ورای ماده هستش.
بله.
خب ببینید، شما وقتی که بحث رو میبرید به ورای ماده، دارید وارد عرصه‌ای میشین که قابلیت آزمون، سنجش، مشاهده و تکرار نداره.
اصلا میره تو حوزه قصه و اسطوره.
دقیقاً.
دیگه تو حوزه علم نیست که راجبش صحبت کنیم.
بچه‌ها، یه لحظه به ذهنم رسید بیاین این بحث ماده معنا رو خیلی کوچولو اینجا باز کنیم با هم و شما هم لطفاً با من مشارکت کنین. ببین این بحث تاریخیه. یعنی ما تا بوده بحث از در فلاسفه، در متدینین، در همه اینها هی بحث از ماده معنا، یعنی یه چی؟ یه این جسم فیزیکی مادی واقعی ما یک امر معمولا تخریب شده، یه زیر دست تعریف شده و یه معنایی، حالا بهش میگه یکی روح، میگه یکی معنا، میگه یکی نمیدونم انرژی متعالی، میگه هر چیزی بالا دست این مایی که هستیم و داریم زندگی میکنیم داره بازی میکنه. ببین این خیلی، اگه بخوام خلاصه بگم، یه ریشه شناسی هستن، یه تبار شناسی داره دیگه با خودش. ریشش یه بخش عمده از میل به جاودانگی یا ترس از مرگ میاد. ببین شما با یه بدنی طرفی که واقعیتته، بعد میگه که خب من با مردن این تموم میشم، این میره زیر خاک و خدا نگهدار. باید ارزش افزوده‌ای مغز تو برای تو بسازه که تو بگی آقا من نه چیزی بیرون من قرار ادامه بده. این نیستش که آقا پس چین زندگی چه معنی داره و فلان. و تمام این معانی، موضوعات متعالی، چیزی ورای ماده که ببین از افلاطون ساختن تا ادیان ها، یعنی اصلا چیز بسیار بحث وسیعیه. این ماجرا همیشه تولید شده برای اینکه بگه آقا این حقیقت فیزیکی مادی رو می‌بینی، این مزخرف، اینو زندگی کن و مثلا عرفا و نمیدونم اینو بده بره و هوای نفس و فلانه و بی‌ارزش. یک نقطه نورانی در تو هست، نمیدونم ذره‌ای از نور در تو چکیدش، حالا هر کی توی مکتب روحی داری فلان، این قراره بره ادامه متعالی بده. از اینجا میاد که ما خیلی هم نمیتونیم الان آدم رو شماتت کنیم. بابا اینا پاشون در یه همچین نگرش محکمیه دیگه، میگن یه چیز متعالی هست.
بهار در تکمیل حرف تو، تازه ما میدونیم افلاطون و کسای دیگه اینایی هستن که در موردش حرف زدن، نوشتن،
مکتوب، خب،
مکتوب داره. یادت میاد دیگه، ما نمیدونم تو کدوم اپیزود بود کجا این صحبت رو کردیم، ما تدفینهای 100,000 ساله داریم از انسان.
بله.
یعنی 100,000 سال پیش مردش رو یه جور خاصی دفن کرده و کنارش توشه راه گذاشته.
بله بله.
استخون جانور کنارش پیدا شده و دست افزار سنگی. یعنی چی؟ یعنی همین میل به جاودانگی که تو داری میگی رو حداقل 100,000 سال پیش هم داشتن. خب به همین خاطر میتونیم بگیم یه جورایی اصلا تو سیمپیچی مغزمونه.
بله بله،
خیلی خیلی کهنه. و به قول تو آره نمیشه شماتت کرد، چون واقعا همیشه درگیر این بودن که آقا من نباید تموم بشم، من با این بدنه نباید تموم بشم. خب
همین، این یعنی میره زیر خاک و تمام. میدونی این خیلی سرخوردگی بزرگی برای انسان بوده، پس انسان باید یه پاسخی براش پیدا کنه. حالا هرچی،
حالا وقت ببین یه مسئله‌ای که اینجا پیش میاد، میشه به این موضوع ساعت‌ها در موردش صحبت کرد. این که خب اصلا یه داستان مفصلی داره، اما سوال اینجاست آیا این دستاویز میده به خرافه باوران که هر آن چیزی که دلشون میخواد رو روی فراماده سوار بکنن؟
و معلومه دیگه، تو یه چیزی داری که نه تعریف داره، نه قانونی بهش حاکمه، نه اصلا یه چیز ابدی ازلی رها شده است، تو هر چی دلت میخواد بنداز تو اون پکیج.
بعد میدونیم یکی از مقالطه هایی که خیلی در این مورد استفاده میشه اینه، اگه نمیتونی اثبات کنی که نیست پس هست. این خیلی موضوع آشناییه دیگه، اگه شما نمیتونی ثابت کنی که اسب تک شاخ وجود نداره پس حتما هست.
ریکی جرویس که یه کمدین خیلی بامزه، خیلی محبوب منم هست، توی یه مجادله همینطوری روی ماده و معنا و این بحثا میگه که طرف بهش میگه که تو باید ثابت کنی که نیست. میگه که آقا من که ادعایی ندارم، که نمیگم که هست، تو داری میگی هست، تو بس ثابت کنی هست.
اصلا یه جمله معروفی هم فکر میکنم تو منطق هست که میگه بار اثبات ادعا با مدعیه. برگردیم به اون صحبتی که حامد جان اشاره کردین، راجب این که وقتی یه آدمی رو برای اولین بار میبینیم بدون دلیل مشخصی حس بدی بهش داریم. این که حس واقعی، تجربه واقعی هممون هم داریم. حالا بعدش یا میفهمیم حدسمون درست بوده، حسمون درست بوده، یا اینکه حالا اشتباه بوده. اولا این موضوع ده‌ها دلیل درست و نادرست داره. خب اولا یه بخشی ما داریم تو مغزمون به اسم آمیگدال که وظیفش تشخیص خطر و تهدیده. اگه چهره، صدا یا حتی زبان بدن یه نفر. ناخودآگاه ما رو یاد یه تجربه منفی یا یه فرد آزاردهنده بندازه. حتی ممکن یادمون نباشه، مثلا چه میدونم یه مغازه‌دار بداخلاقی که بچگی میدیدیمش، هر روز از جلوش رد میشدیم، ولی الان تو ذهنمون نیست، تو خاطرمون نیست، ولی مغز یادش نمیره. آمیگدال بدون دخالت بخش منطقی مغز فعال میشه اینجور مواقع، باعث حس ترس، تنفر یا بی‌اعتمادی میشه. اسمشو میذاریم انرژی منفی گرفتن از اون طرف. مغز ما مدام داره الگوسازی میکنه، چهره ها و رفتارهای جدید و با تجربه های گذشته خودش مقایسه میکنه، برای اینکه همیشه باید یه ناشناخته رو به شناخته تبدیل کنه دیگه. ما تو مغزمون در ضمن یه سری هم نورون داریم که احتمالاً اسمش زیاد شنیدین، نورون های آینه ای بهشون میگن. کارشون چیه؟ درک حالت های عاطفی دیگران. این سیستم بی‌نهایت حساسه، یعنی در حد میکرون حرکات عضلات صورت طرف مقابل رو ما متوجه میشیم. ما متوجه نمیشیم، مغزمون در واقع متوجه میشه. مثلا تقریبا همیشه میتونیم خنده واقعی رو از خنده فیک تشخیص بدیم. اینو آزمایش کردن. حالا یه آزمایش بامزه‌ای هست در مورد بوتاکس. اصلا اسمش گذاشتن آزمایش بوتاکس. 2011 ژورنال اموشن این منتشر شد. نشون دادن افرادی که بوتاکس تزریق میکنن در نتیجه حرکت عضلاتشون محدود شده دیگه، تو تشخیص احساسات دیگران یکم ضعیف میشن.
خیلی جالبه. من شنیده بودم.
آره، چون مغز ما یه مکانیزمی داره به اسم شبیه سازی حرکتی. وقتی ما چهره یه نفر رو میبینیم، ناخودآگاه عضلات خودمونم به شکل مشابه حرکت میدیم. اینجوری در واقع حسش رو درک میکنیم. چون افرادی که بوتاکس میزنن نمیتونن عضلاتشون رو خوب کنترل بکنن، احساسات طرف مقابل رو هم درست نمیتونن درک بکنن. من این حالتو تو موقعی که دارم پیام میدم به یه نفر تو گوشیم خیلی احساس میکنم، یعنی متوجه میشم. وقتی ایموجی دارم برای کسی میفرستم، قیافم شکل اون ایموجی میشه. نمیدونم شما این تجربه رو دارین یا نه. یعنی یه نفر دور منو ببینه میفهمه دارم چه ایموجی میفرستم. ولی خب گفتم دیگه، در واقع اون شبیه سازیه رو چیزی مثل بوتاکس مختل میکنه و درک احساسات دیگران برامون سخت‌تر میشه.
و چقدر باز همین تایید حرف قبلی است که داشتیم بچه‌ها میزدیم که این بدنه چقدر اصل حیاته و چقدر مهمه. یه تزریق بوتاکس میتونه فعل و انفعالات احساسی ببین تأثیر میذاره کاملا.
درک متقابلمون رو پایین میاره. حالا اگه چهره طرف مقابلمون سیگنال خصومت، بی‌اعتمادی، غرور یا حالتهای تهاجمی از خودش نشون بده، مغزمون فوری تفسیرش میکنه و اون حس ناخوشاینده رو ایجاد میکنه برامون
که ما بهش میگیم انرژی منفی. دقیقاً.
حالا حتی به غیر از چهره طرف، بوها، بویی که اون لحظه توی مشاممون میاد، صداهای محیط، دمای محیط، تو اون لحظه همه اینا میتونن ناخودآگاه روی این حس تأثیر بذارن. ضمن این که ما به طور کلی دیگه، این تخصص شما سامت جان، یه سوگیری منفی داریم، چون مغزمون یاد گرفته بهتره به اشتباه فرار کنه تا بمونه و قربانی خطر بشه. ما اصلا اصطلاحاً دنبال فالس آلارم هستیم همیشه، یعنی ما دزگیر ماشین رو جوری میذاریم که حالا یه چهار بارم گربه هم پرید روش زنگ بخوره، آژیرش به صدا در بیاد، ولی مبادا که دز بزنه بهش. این رو مغز ما هم فهمیده که برای بقای ما لازمه.
یا به عبارتی دیگه در تکمیل حرفت، اجدادی از ما انتخاب شدند و ماندند که خیلی ترسوتر بودن و این آلارمه براشون حساسیت خیلی پایین تری داشته.
آلارم کاذب میداده مغزشون. پس یه نفر به هر دلیلی غیر عادی یا غیر همگروهی، برگردیم به اپیزود 12مون، یا غیر خودی به نظر برسه، مغز پیشفرضش اینه که واکنش دفاعی یا منفی نشون بده. بعضی وقتا مثلا حس بدی که داریم به طرف مقابل مربوط نمیشه، به حال درونی خودمون مربوط میشه. اگه مضطرب باشیم، خسته باشیم، ممکنه مغزمون محرک‌های خونسا رو منفی تفسیر کنه. یا مثلا تو موقعیت‌های اجتماعی جدید سطح کورتیزول یا اکسیتوسین بالا پایین بشه، رو قضاوتمون تأثیر بذاره. این مکانیزم‌های تکاملی همونطور که بارها راجبش صحبت کردیم برای بقا طراحی شدن، نه برای دقت 100%. پس کاملا ممکنه حس بد ما فقط یه سوء تفاهم باشه، کما اینکه بارها و بارها تجربهش کردیم. اینم اسمش شهود نیست، پردازش فوق سری مغز. بعضی وقتا درست عمل میکنه، بعضی وقتا هم اشتباه میکنه. ما معمولا درستا رو یادمون میمونه یا راجبش صحبت میکنیم، یه سوگیری داریم نسبت بهش.
همینو فراد میتونیم بستش بدیم به انرژی مکانها. ما جزو آیتمامون هستش که مکانهای انرژی خوبی دارن. یا فلانجا برید مثلا اینجا تجمع انرژی داره، یا اینجا جمع بشیم فلان کار رو انجام بدیم با هم دیگه، که حالا یک کمش هم میره توی مبحث فرکانس که در ادامه بهش خواهیم پرداخت. اینجا میتونیم با هم دیگه انرژیامونو به اشتراک بذاریم. خب این داستانی که فراد تو مصادیقی که گفتی کاملا در مورد مکانها هم مغز ما همین گونه کار میکنه. دو مرتبه تشابهی که اونجا داره، خاطراتی که ما از مکانهای مشابه تو دوران کودکی حتی تو ناخودآگاهمون ذخیره شده و با دیدن میزان نور، چیدمان درون اتاق، رنگامیزی در و دیوار، یک حس خوبی میگیریم یا یک حس بدی میگیریم، یا غمگین میشیم یا خوشحال میشیم. سرجمش رو خیلی ساده عنوان میکنن که انرژی خوبی از اینجا گرفتیم، انرژی بدی از اینجا گرفتیم. و یک نهلهی شروع شده بود چند سال پیش، حالا نمیدونم هنوزم که هنوز ادامه داره یا نه، که این اجسام توی خونه ها انرژی دارن و چیدمانشون و نحوه چیدمانشون باعث میشه که انرژی که روان هست درون خانه راحت حرکت بکنه یا اینکه نتونه حرکت بکنه. شما شنیده بودین؟
آره دیگه،
بله،
تحت
فنگ شوی دیگه.
دقیقاً
فنگ شوی.
بله.
که خب یه تقریبا 4-5 هزار سال قدمت داره این داستان، فنگ شوی تو چین. حالا جالبه، فنگ یعنی باد، شوی یعنی آب اگه اشتباه نکنم. اینم به خاطر این بود که اون موقع مرده هاشون رو در واقع میخواستن یک جوری در تناسب با باد و آب دفن بکنن که هم خود اون مرده ها در یک شرایط خوبی باشن در زندگی بعد از مرگشون و هم برکتی به بازماندگانشون برسه. ریشه این فنگ شوی از اینجاست، اما بعد آروم آروم وارد چیدمان خونه و اینجور چیزا هم شد.
ببین خیلی جاها هم مثلا استانداردهای رایج در مثلا دکوراسیون داخلی و اینا توش داره اجرا میشه که خیلی هم میتونه جالب باشه. مثلا فلان رنگ میتونه تولید یه همچین حسی بکنه در تو، نمیدونم سرت اگه تختت به کدوم بر باشه شاید احساس، چرا، چون در مقابلت احساس امنیت بیشتر میکنی، میبینی اگه کسی در رو باز کنه بیاد، پنجرهت فلان جاست، به قول فراد باد از اون مسیر میاد، مثلا ممکنه برات محیط خنک‌تر باشه، نور بهتر، میدونی، تمام اینا که خب فی نفسه براش توضیح وجود داره. ولی حالا یه مثالی داشت فرهاد میزد قبل از ضبط، یه چیزهای پدیده‌های فرهاد،
آره،
یه چیز اضافه
یه سری،
میشه که دیگه اصلا
پیجای اینستاگرامی هستن، اصلا کارشون همین فنگ شوییه، استادان فنگ شویی، و شما باشون تماس میگیری، میگه مثلا مشکل چیه، میگه من مثلا از کارم اخراج شدم، یا مثلا وضع مالیم خوب نیست، یا هر چیز دیگه. بعد میگه که خب پلان خونه‌تو بکش برای من بفرست و یه سری عکس بگیر بفرست. عکس خونت میگیری، بعد میگه آها من الان راه حلشو دارم، حالا بالاخره باید یه هزینه پرداخت بکنی و راه حلا رو بهت میگه. مثلا میگه تخت تو از این ور ببر اون ور، از جنوب شرقی ببر شمال غربی، یه دونه مثلا شمع سفید رنگ بذار جنوب شرقی آشپزخونت، نمیدونم این تلویزیون اینجا وردو ببر اونجا، این آینه رو از اینجا بردار. اینا باعث میشه که اون گیر و گور انرژیت رفع بشه و تو توی کارت موفق میشی.
یعنی در واقع انرژی یک پدیده سیال این وسط الان که آره، گیر میکنه به
یه چیزیه. آره دیگه، همون حالا بحثشو میکنیم راجبه اسم این انرژی رو میگن چی، انرژی چی به زبان چینی، یا توی زبان ژاپنی میشه کی، که مثلا ورزش رزمی به اسم آیکیدو اصلا از همینجا میاد. ریکی اگه شنیده باشید که یه جور انرژی درمانیه، از همینجا میاد. و توی هند پرانا بهش میگن، که تعریفشون هم اینه، یه چیز لطیفیه، یک انرژی خیلی لطیفی که اصلا نمیشه، ما نمیتونیم لمسش بکنیم، اما افراد با تمرین و با استمرار در این کار میتونن احساسش بکنن یا حتی ببیننش. استادان بزرگ حتی میتونن چی رو ببینن.
چرا چی و این انرژی علمی نیست؟ سوال.
چون قابل اندازه‌گیری نیست
و
آزمون پذیر نیست. هیچ راهی برای این که ثابت بکنیم هست یا نیست، همون قضیه اسب تک شاخ، وقتی هیچ چیز قابل آزمونی وجود نداره، شما میتونید به هر چیزی نسبتش بدید دیگه. اون داستان اژدهای در پارکینگ که کارل ساگان تعریف میکرد، هر چیزی که میگفتی، میگفت من یه اژدها دارم تو پارکینگم، میگفت خب ما بریم الان مثلا خب اینو ازش فیلم بگیریم، میگفت نه این انقدر شفافه که تو فیلم نمیفته، گفت خب حرارت که داره، بریم با مادون قرمز، نه دیگه این حرارت هم نداره، خب بریم مثلا چه میدونم آرد بریزیم رو زمین رد پاش، نه دیگه این اصلا رد، این همیشه تو هوا شناوره. یعنی شما هر چیزی بگی یک فاکتور غیر قابل آزمون براش میاره.
و اینکه تاثیرگذاریشو چه جوری محاسبه میکنی، میدونی من الان داشتم فکر میکردم فی نفس تغییر دکوراسیون خونه حال هر آدمی رو معمولا خوب میکنه.
بله.
تو حتی اگه چیدمان رو فقط عوض کنی یه تنوع با حال فلان خب اصلا چجوری میخوای تأثیر
اون رو هم داره دیگه. ببین مثلا به شما میگه اینو این کارا رو که بکنی حالت خوب میشه یا مثلا توی شغلت پیشرفت میکنی و اینا، خود به خود یه اثرهایی میذاره. یعنی طرف وقتی حالش خوب میشه ممکنه یک اثرات خوبی هم احساس بکنه. ما بارها هم گفتیم پلاسیبو دروغ نیست، پلاسیبو کاملا اثبات شده است، اما بدونیم که پلاسیبوه، بدونیم این مهمه. و این آدمهای شیاد، من همیشه مثال میزنم دیگه، هنر، شعبده بازی، چیزایی هن که ما میخوایم که بهمون دروغ بگن. اصلا از همین دروغه لذت میبریم. ما از شعبده باز میخواییم که فریبمون بده، اما من پول نمیدم به استاد فنگشویی که من فریب بده.
یه بخشی که میشه باز کرد به عنوان یک پاسخ احتمالی به اینکه چرا انقدر این انرژی مستمسک شده بر آدما، خب پدیده نادیدنیه دیگه بچه‌ها. مثل همون که داریم میگیم امر متعالی، نمیدونم میگیم نمیدونم معنا فلان، پدیده نادیدنیه، مبهم. حالا انرژی مبهم نیست دیگه، ما با فرمول محاسبش میکنیم و اصلا استفادهش میکنیم حتی، ولی چون پدیده دیدنی نیست، مثلا جریان برق طرف یک کلیدو میزنه و روشنایی میاد تو خونش، صوت، نمیدونم گرما، نمیبینه که متریال رو، طبیعیه که این باز مستمسک میشه نه؟
اتفاقا ببین توی سوال در واقع پاسخت بود، ما وقتی که کلید بر رو میزنیم در واقع داریم نتیجهش رو میبینیم.
بله بله،
یعنی یک
بله.
نتیجه قابل مشاهده داره،
پدیده ای رو که باعثش میشه نمیبینیم.
آره. ما الکترون ها رو نمیبینیم اما نتیجه عملشون رو میبینیم و بر اساس اون میتونیم اندازه‌گیریش بکنیم. ما دستگاه‌هایی داریم که مقدار مثلا پتانسیل الکتریکی رو اندازه‌گیری میکنه دقیقاً، و این رو در هر جای دنیا ببریم، چه باور داشته باشیم بهش چه نداشته باشیم، شما به الکترون‌ها باور نداشته باشیم، وقتی سیم برقو میگیری برق میگیرتت و پرتت میکنه.
ولی نادیدنی بودنش
بین اون نادیدنی با این نادیدنی،
آره، ولی باز انگار بر اونی که بخواد مصادره به مطلوب کنه همین امر نادیدنی رو بست میده، واسه خودش استفادهش میکنه.
دلیل فراگیریش هم همینه، یعنی اگر که اینطور نمی بود که اصلا نیازی نبود که ما بشینیم در موردش پادکست درست بکنیم. و به شدت این واژه کاملا علمی داره مورد سوء استفاده قرار میگیره. حالا میگم ما تو جنبندی این بخشمون که حالا میخواییم فعلا انرژی رو یه جنبندی بکنیم بریم سراغ مباحث بعدی، متوجه شدیم که خیلی وقتا انرژی رو با حس داریم اشتباه میکنیم، یعنی احساس یه چیزی رو داریم بله. که اسمشو میذاریم انرژی،
که دلایل متفاوتی باعث میشه که ما اون احساس رو داشته
بله
باشیم.
بله، و کاملا هم اون حس واقعیه.
بله،
یعنی
بله.
اصلا چیزی نیست که ما بخوایم منکرش بشیم، اما از جنس انرژی نیست. نکته کلیدی اینجاست. انرژی یک واژه است که باید در جای خودش استفاده بشه. خب مثل چی؟ مثل کوانتوم که ما یه عالم مصیبت الان داریم در مورد سوء استفاده از این کلمه زیبا و بسیار پیچیده. خب
اصلا خیلی جالبه، ولی اینو من تازگی خودم متوجه شدم، یک اصطلاحی الان وجود داره در زبان انگلیسی راجع به سوء استفاده از کوانتوم، بهش میگن کوانتوم وو، WOO. کوانتوم وو یعنی چی؟ یعنی استفاده از اصطلاحات واقعی فیزیک کوانتوم مثل انرژی، ناظر، ذره، تابع موج، ارتعاش، درهم تنیدگی، سوپرپوزیشن توی زمینه‌ای کاملا نامربوط. یعنی ببین چقدر این موضوع رایجه که براش واژه ساخته شده.
ببین انگار یه واژه عجیب و خاصی ساخته شده که میاد میشه مستمسه که دست هر آدمی یعنی طرف یک جایی میگه ببین در جهان کوانتومی هر چیزی امکان. من خیلی جاها سوالم اینه جهان کوانتومی چیه؟ میشه برام توضیح؟ و طرف مقابل اصلا شناختی از جهان کوانتوم نداره، ولی یک ابهامی انگار این جهان کوانتومی که حالا ما میتونیم همه چیو بهش وصل کنیم.
ببین اساسا در همین رابطه ما یه اثری داریم به نام اثر هاله‌ای، همیشه فرهاد متخصص این هستی، من دارم پاتو کفش تو میکنم، به نام هالو افکت.
بله.
میگه وقتی از کلمه های علمی استفاده میکنید مثل انرژی، فرکانس، کوانتوم، یه اعتبار علمی دور مسئله پیچیده میشه و چون عموماً مردم عادی اینها رو به مسابه فیزیکی علمی خودشون اصلا نمیدونن یعنی چی، یه جوری انگار اون واژه شیک و دست نیافتنی و ترتمیز میشه که باورپذیرش میکنه. خب حالا قبل از اینکه بشکافیم این داستان کوانتوم و چیزای دیگه، من میخوام یک از این راه حل‌های کنکوری بدم. خب هر جایی شما واژه کوانتوم رو به غیر از مبحث فیزیک ذرات شنیدید فرار کنید.
دقیقاً این بهترین چیزیه.
ببین این فوق‌العاده است، فقط باز این لعنتی‌ها از اینا میتونن استفاده کنن. فیزیک ذرات دیگه الان میاد یارو بس میده فیزیک ذرات.
نه مثلا کوانتوم و سلامتی، کوانتوم و روانشناسی،
شفای کوانتوم،
شفای کوانتوم،
شارلاتان بزرگ. بله دیپاک چوپرا اصلا کارش این بود دیگه، شفای کوانتومی.
یعنی ایشون میتونه به ذرات زیر اتمی دسترسی
بله
داشته
بله
باشه.
بله.
اصلا ما شارلاتان مدل ایرانیش هم داریم، آقای که معتقد هستن که ارتعاشات دی ان ای منجر به بسیاری از رفتارها میشه در سطح کوانتومی.
ارتعاش دی ان ای،
ارتعاش مولکول دی ان ای، و عنوان میکنن دانشمندان در هلند این رو کشف کردند.
آره.
به این ادبیات دقت کنید. دانشمندان یعنی کی؟ شما وقتی که دارید ارجاع میدید به یک کار علمی که حالا در ادامه میدونم فرهاد چند تا ارجاع خواهد داد، ما دقیقاً به مجله، به نویسنده، به سال انتشار.
نه 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 حامد جان، اینا اینطوریه. دانشمندان در هلند پلاک 25.
دقیقاً.
واقعاً اینا اینطوری ارجاع میده. کدوم دانشمند؟
آقایی که گفتی حالا تازگی ها که کار قشنگتری هم میکنه دیگه، قشنگ چشممون روشن. اصلا ارجاع هم میده به چیزی که یعنی مطمئن شما نمیری اونو بخونی.
دقیقا.
ارجاع میده میگه فلان مقاله در فلان ژورنال در فلان سال. این
وجود
دیگه وحشتناکه. بعد میری میبینی اصلا وجود نداره.
یا یه نفری که الان اسمشو نمیخوام ببرم ولی همه حدس میزنن کیه، یک آقایی که یک طرفدار عجیبی در ایران داشت و الان هم ایران نیست، ایشون آره دیگه همه مشابه، ایشون ارجاع میدادن به مقالات کتابات خودشون.
بله،
یعنی
بله،
در ارجاع درونی.
خب ایشون از بالاتر از ایشون نبود که کس بتونه.
بله، یعنی بخواین سند پیدا کنین دوباره برین تو کتاب خودم، ارجاع به خودم.
بله میشه همون حلقه بسته دیگه.
یا یه آقایی هست در، حالا من یکیشونو دیدم ولی فکر کنم مدلای فرنگی و اینا هم دارن. آره ببین من واقعا اینو میبینم اصلا حالم واقعا بد میشه. این یه دوتا چیزی که حالا اصلا قسم توهین نیست ولی شبیه سیخ کباب میگیره دستشیشون واقعا. آخه همون شکلی هم چه میله است، یه چیزیه. آره مثل آنته. بعد میگه که آیا ایران جنگ میشود؟ بعد اینا حرکت میکنم یه میرسن به هم میگه بله جنگ میشود. آیا نمیدونم فلان میشه. بعد این الان توضیحش داره از چی استفاده میگه؟ مثلا به یه چیزی وصلم، به یه منبعی، انرژیه.
آره.
کوانتوم که نیست نه؟
نه انرژیه.
بخوانم استدلالش چیه؟
استدلالش اینه که این دوتا میله میتونن اون امواج انرژی رو بگیرن، اینا ریسیورن، اینا دریافت کنندن، و وقتی که هم فرکانس با هم دیگه باشن به سمت هم دیگه بیان جواب مثبته، و وقتی که هم دیگه رو دفع بکنن جواب منفیه.
خب الان من سوالی که برام پیش میاد، اینا چه انرژی هستن که میتونن پیش بینی کنن ایران مثلا جنگ میشود یا نه؟ بعد یا مثلا نمیدونم اقتصاد ایران،
شعور کیهانی.
بله شما شعور کیهانی رو دست کم گرفتید.
بله من پاسخم گرفتم.
متشکرم.
حالا یکی از بزرگترین ادعاهایی که اینایی که صحبت از کوانتوم میکنن در واقع کوانتوم وو هستن، حالا جالبه این وو هم از وو وو میاد. وو وو مثل ما میگیم وو مثلا ترسناکه، یه همچین چیزیه. یعنی ایده های ماورالطبیعی و شبه علمی رو کلا میگن وو وو توی انگلیسی. حالا اینا مهمترین ادعاشون در واقع اینه که میگه آگاهی ما روی ماده تأثیر میذاره. همین صحبتی که کردیم، از کجا میاد ریشش؟ ریشش برمیگرده به اون آزمایش دو شکاف یانگ که حالا من اینجا توضیحش نمیدم چون خیلی مفصله، ولی کلن داستان اینه که میگه تو مکانیک کوانتومی ناظر تابع موج یک ذره رو به هم میریزه، ولی اینجا یه سوء تفاهمی شده توی بحث ناظر که این ناظر
بذار ذره جملتو نرم‌تر کنیم، یعنی ناظر داره تأثیر میگذاره،
تأثیر میگذاره
از طریق دیدن و حضور آفرانی. داشتن داره تأثیر میذاره
روی رفتار یک ذره زیر اتمی. ذره زیر اتمی که میگیم یعنی یه چیزی مثل فوتون، مثل الکترون، خیلی خیلی کوچیک‌تر.
یعنی من
به
عنوان یک شخص دارم روی اون حرکت الکترون و اینها تأثیر میذارم.
بله. از اینجا در واقع چه جمله‌هایی در میاد؟ این که افکار تو واقعیت رو خلق میکنه، پس میتونی جهان اطراف تو بسازی، حتی بدن تو اونجور که دوست داری بسازی. یا یکی از این پیامبران شبه علم، خدای روانشناسی زرد ناپلئون هیل، کتاب بیاندیشید تا ثروتمند شوید، یا همین کتاب سیکرت که راز که راجبش مفصل صحبت کردیم تو اپیزود 9 بود، درسته؟
بله بله.
یا گفتم این شارلاتان بزرگ دیپاک چوپرا که اصطلاح شفای کوانتومی یا درمان کوانتومی رو آورده با این ادعا که ذهن میتونه با نوسانهای کوانتومی سلولهای بیمار رو درمان کنه.
یه نکته در مورد دیپاک چوپرا من بگم، ما همیشه یک چیزی رو بهش تاکید میکنیم و اون مرجعیت علمیه. یعنی میگیم که ببینید کی داره این حرف رو میزنه، چی خونده، کجا خونده. خب این خیلی مهمه دیگه. حالا اتفاقا دیپاک چوپرا یک مثال نقض این داستانه، یعنی مسئله خیلی از این پیچیده تره. ایشون یه موقعی استاد دانشگاه هاروارد بوده و پزشکم بوده. بنابراین میخوام بهتون بگم که یه جاهایی باید خیلی حواسمون جمع باشه. خب طرف داره از این تایتل استفاده میکنه دیگه، هاروارد پزشکی،
و چقدر خطرناک داره میکنه کارو.
خیلی خطرناکش میکنه، اما بازم تست داره. برید بگردید الان که دیگه AI هم دم دست هممون هستش دیگه، خب فقط بپرسید که آقا نظر جامعه علمی پزشکی جهان در مورد ایشون چیه، و اونجا خیلی راحت به شما عنوان میکنه که ایشون یکی از مروجین بزرگ شبه علمه. یعنی میتونه شخص آکادمیک باشه، از آکادمیا اومده باشه بیرون. حواسمون به این نکته باشه.
بحث کسب درآمد دیگه، یعنی آقا سوراخ دعا رو پیدا کرده.
بله.
دیده از پزشکی چیزی در نمیاد، اومده یه کار خیلی پردرآمدتر برای خودش پیدا کرده.
در مورد این بحث جهان کوانتومی هم که داریم میکنیم در فیزیک، طبق اطلاعاتی که من دارم، حداقل من اینو میدونم که تنها جایی که داره آزمایشاتی انجام میشه که در این حوزه قرار میگیره آزمایشگاه سرن دیگه.
بله.
در سرن شتاب دهنده های عظیمی وجود دارن که یعنی بحث کوانتوم فعلا در شکل عملی در اون دم و دستگاه تشکیلات عظیم و شتاب دهنده های عظیم سرن که داره اتفاق میفته.
البته سرن تنها نیست، جاهای دیگه هم
من سرن رو میشناختم.
بله. شتاب دهنده در شتاب چند جای دیگه داره.
بله. ولی در این حد داره آزمون خطا صورت میگیره، در حیطه زندگی واقعی نیست.
نکته مهمش در واقع، نکته کلیدیش همینه که پدیده‌های کوانتومی فقط در مقیاس زیر اتمی، یعنی همون که بهتون گفتم ابعاد الکترون، ابعاد فوتون، تو این ابعاد اتفاق میفتن. تمام اون پدیده های شگفت‌انگیزی که یه مقدارم با عقل سلیم ما جور در نمیان، مثلا این که این واقعیه، الکترون در آن واحد میتونه چند جا باشه، برای ما تصور ناپذیره به دلیل اینکه با یک شکلی از ماده سر و کار داریم همیشه که خب یک جا رو میتونه اشغال بکنه دیگه. بله. نمیتونه در آن واحد چند جا باشه، اما در مورد الکترون این داستان متفاوته و از این موضوع استفاده میکنن برای اینکه بگن آقا پس همه چی امکان پذیره دیگه،
پس تیول عرض میشه کرد مثلا.
مثلا ولی حالا داریم راجب همین آقای چوپرا که راجب سلول داره صحبت میکنه، میخوام فقط بهتون یه مقیاس بدم دیگه تا آخرش بریم. یه دونه سلول معمولی بدن انسان، یک سلول، دقت بکنیم ما چند تریلیون سلول داریم در بدنمون، یک دونه سلول 1500 تریلیون ذره زیر اتمی داره تقریبا. یعنی 1.5 کادریلیون. اصلا عدد غیر قابل تصوریه، یک دونه سلول بدن ما. وقتی که ذرات زیر اتمی با همون رفتار عجیب و غریبشون که الان گفتم مثلا یک نمونه شو، زمانی که در کنار هم قرار میگیرن، یک اصطلاحی داره که میگن دیکوهرنس میشن. یعنی چی میشن؟ اینا از اون حالت کوانتومی بیرون میان، دیگه رفتار کوانتومی و احتمالاتی نشون نمیدن، رفتار سیستم تابع قوانین کلاسیک نیوتونی میشه. حتی اینشتینی هم نه، نسبیتی هم نه، نیوتونی. یعنی هر سلول بدن ما کاملا تابع قوانین کلاسیک نیوتونه.
یا یه مثال دیگه، مثال خیلی ملموس‌تر، فضای خالی که توی یک اتم وجود داره خیلی 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 زیاده.
بله.
خب بنابراین اگر که مثلا اتم‌های تشکیل دهنده میز رو بخوایم در نظر بگیریم، جمع بزنیم رو هم، بیشترش میشه فضای خالی. خب پس به حالت مکانیک کوانتومی یا اون ذرات زیر اتمی، من فقط باید فضای خالی رو لمس بکنم. آیا همچین اتفاقی میفته؟ نه، من دارم به میز دست میزنم، میز برای من وجود داره. این در تایید این گزاره فرهاده که ببین، از ذرات یا از فیزیک ذرات زیر اتمی به فیزیک آنچه که بیرون میبینیم نرسید. اینا دو تا دنیای کاملا متفاوتن.
یعنی نخواهیم کوانتوم رو فعلا تعمیم بدیم به این زندگی روزمره.
دقیقاً. و هر چیزی که کنارش یه کوانتومی میارن و دارن تبلیغش میکنن از اساس بی‌معنیه.
حالا برای اینکه برای شنونده هامون جا بیفته که ذرات زیر اتمی نسبت به همین مثالی که زدم، سلول بدن، سلول خیلی کوچیکه دیگه، اصلا به چشم قابل مشاهده نیست، درسته؟
تنها سلولی که با چشم میتونیم ببینیم تخمک.
درسته. اگر ما یک ذره زیر اتمی رو، مثلا یه الکترون رو، به ابعاد یه تیله بزرگش بکنیم، فکر میکنی یک سلول ابعادش چقدر میشه؟
فکر کنم بشه کره زمین.
دقیقاً. میشه تقریبا ابعاد کره زمین. مقایسه اینجوریه. برگردیم به اون بحث ناظر که گفتم خدمتتون. ناظر که اینجا صحبت میشه ازش و میتونه روی رفتار ذرات زیر اتمی تأثیر بذاره، لزوماً یک انسان نیست، لزوماً یک موجود خودآگاه نیست. هر دستگاهی که با این سیستم برهم کنش کنه اسمشو میذارن ناظر. این یکی از چیزایی که باعث سوء تفاهم شده که حتما باید یه آدم نگاه کنه رفتار الکترون تغییر میکنه. نه، پدیده ها توی دنیای کوانتومی دقیقاً با یه سری معادلات قابل پیشبینی‌اند. اینجوری نیست که هرج و مرج باشه. هیچ ارتباطی هم با ذهن کسی ندارن. درست ذات معادلاتش احتمالاتیه. اصلاً توی در واقع مبحث آمار و احتمالاته. ولی به این معنی نیست که خب پس هر چیزی ممکنه. اگه اینطوری بود امروز مطلقاً هیچ وسیله الکترونیکی نداشتیم. اساس همه وسایل الکترونیکی ترانزیستوره که اصلا پایه اختراعش مکانیک کوانتومیه. قوانین کوانتومی مثل تونل زنی کوانتومی اصلا باعث شده که ترانزیستور به وجود بیاد. از جمع ترانزیستورها IC بعد شده در واقع پردازنده ها و همه اون چیزهایی که الان ما داریم ازش استفاده میکنیم، گوشی موبایلمون، بر اساس مکانیک کوانتومیه و هیچ هرج و مرج و احتمالاتی توش نیست. هیچ انسانی هم روی زمین نباشه، کما اینکه 13 میلیارد سال هیچ جهان بود ولی انسان نبود، همه پدیده ها سر جاشونن، کارشونو میکنن. یه خودپرستی خیلی عجیبیه که ما داریم که فکر میکنیم یه تافته جدا بافته هستیم تو این جهان و دنیا داره دور ما میچرخه دیگه.
فرجان، ما چند صد ساله که از این ایده تقریبا فاصله گرفتیم که خورشید دور ما نمیگرده و ما مرکز جهان نیستیم. تازه اگه هممون برز بگیریم که فاصله گرفتیم.
انشالله که فاصله گرفتیم.
اسمشو گذاشتن سیلی کوپرنیکی که بشریت زد.
بله.
ببین یه دونه فیلسوف الان یادم افتاد داریم که بنده خدا خیلی آرایش برخلاف تصور خودش یه جور دیگه استفاده شده. ببین آقای نیچه که خیلی هم میشه گفت سوپر استار فیلسوف هست، یعنی تقریبا هیچ کسی شاید حتی نخونده باشه هم اسمشو خیلی شنیده و خیلی
بهش کافه ها خیلی استفاده
و جملاتی هستن به این بنده خدا میچسبونن که آدم واقعا قصه میخوره، میگه که این رنجو نکشید که خروجیش این باشه. ولی حالا ببین آقای نیچه میاد یه جایی میگه که جهان بازی نیروهاست یا تاثیرگذاری نیروها بر روی همدیگه، بهش هم میگه اراده معطوف به قدرت. داره از این نیروی حرف میزنه که انگار توی مثلا سنگ و درخت و انسان و همه اجزای طبیعت جاریه. نمیخواست ببین نیچه، حالا اصلا اینکه چقدر این حرف رو میشه تحلیل علمی ازش داد، چقدر میشه ردش کرد، الان اینا رو میذارم کنار، ولی نیچه نمیخواست بگه که ما با افکارمون قرار این نیرو رو حالا به فرض بودن یا نبودن اصلا کنترل کنیم. انگار داره، چون زبانش هم شاعران است نیچه، خیلی خیلی قشنگ جای استفاده و مصادره میده به طرفدار این عقیده. نیچه داره در واقع میگه که انگار یک جهان یک پدیده خلاقانه ایه و مدام دارن رو هم دیگه این اجزا تأثیر میذارن و میره جلو. یه پدیده زنده میبینتش. ولی این اندیشه شد مصادره به مطلوب. یعنی چی؟ یعنی اومدن گفتن اراده معطوف به قدرت یعنی قدرت ذهن، یعنی اینکه فرکانس شخصی انسان. چرا؟ چون نیچه گفته اینا انسان و سنگ و اینا همه نیروی دارن که رو هم میتونن تأثیر بگذار. خب این که خیلی بد، اصلا ما میتونیم همین یه سنگی رو برداریم، ما داریم روی هم فعل و انفعال انجام میدیم. و در واقع تبدیلش کردن که با انرژی مثبتت. ببین نیچه هم داره میگه که جهان رو تغییر بدی. آقا حالا اگه کسانی برخورد کردن با این که دیدن از نیچه کسی نقل قول آورد، بنده خدای نیچه، با فرض این که حالا درست و غلطش هم بذاریم کنار، اصلا دنبال همچین ایده‌ای نبود از انرژی و واقعا اینو در واقع مصادره به مطلوب صورت گرفت.
یه چیزی هم من قبل از اینکه وارد قسمت بعدی بحثمون بشیم به عنوان جنبندی بگم، این که ما چطور میتونیم واقعا از انرژی یک سنگ سر در بیاریم. چند تا حالت داره. یکی این که این سنگ رو بگیریم بالا، یه جایی بالا نگرش داریم که توش یک انرژی پتانسیلی ذخیره میشه. میتونیم سنگ رو بکوبیم تو سرمون که در واقع چه اتفاقی میفته؟ انرژی جنبشی داره انجام میده.
معنی.
و بعد با برخوردش به کلمون بخشی از اون انرژی جنبشی تبدیل به چی میشه؟ به انرژی گرمایی تبدیل میشه. و بعد یه اتفاقی برای مغزمون میفته. بنابراین در خارج از این حالتها هیچ سنگی قابلیت تبادل انرژی با هیچ موجود زنده دیگر و هیچ سنگ دیگری رو ندارد. این داستان سنگ، داستان کوانتوم. حالا بریم سراغ فرکانس. اما فرکانس، مثل همون کاری که با انرژی کردیم و فرهاد توضیح داد که انرژی یک کلمه علمی تعریف داره، قابلیت اندازه‌گیری داره، فرکانس هم همینطوره، یک تعریف علمی داره. تعداد نوسانات یک موج در واحد زمان، واحد اندازه‌گیریش هم هرتز هستش. مصادیق عینیش هم مثل فرکانس امواج رادیویی، فرکانس صوت که زیر و بمی صدا رو مشخص میکنه، نوار مغزی EEG که فعالیت الکتریکی جمعی نورون ها رو اندازه میگیره، نه فرکانس افکار رو. دقت بکنید، فرکانس نوار EEG هیچ ارتباطی با افکار و فرکانس افکار شما نداره. اما این مفهوم اومده توی عرفان های مدرن به نام فرکانس ارتعاشی. یعنی چی؟ یک مفهوم خیلی مبهمه که ادعا میکنه که حالات ذهنی و اتفاقایی که توی زندگی شما داره رخ میده مبتنی هست یا همبستگی داره با فرکانس هایی که از افکار شما داره تولید میشه و خود جهان پیرامونی شما هم داره فرکانس هایی رو تولید میکنه. حالا اگر شما بتونید با اینا هم فرکانس بشید، یه داستان دارید. فرکانساتون به هم دیگه نخوره، متضاد باشه، یه داستان دیگه ای پیدا میکنید. مثلا برای ثروتمند شدن فرکانس ارتعاشی خودت رو روی فرکانس ثروت تنظیم کن. یادتون میاد دیگه تو کتاب راز خیلی روی این مسئله صحبت کردن.
آها، یعنی قائلم به این که ما فرکانس ثروت داریم.
بله بله.
چند هرتز؟
قابلیت اندازه‌گیری ندارم.
مثل که ما تنظیم نیستیم روش.
نه،
ولی
تنظیم نیستیم.
ولی اگه پکیج رو بخریم به همون فرکانس ثروت رو میدن.
بهتون فرکانس ثروت رو میدن، ولی هیچ تضمینی نداره که شما بتونی درست انجامش بدی، چون ممکنه که نتونی اون فرکانس خودت در بیاری.
ببین یه دقیقه صبر کن، واقعا یعنی میگن ما فرکانس خب یعنی یه عدد میدن که تو چیکارش کنی؟
نه با تمرین هایی به شما میدن، تمرین های ذهنی به شما میدن که بتونید فرکانس ذهنتون رو تنظیم بکنید روی اون مسئله‌ای که مد نظرتونه.
آقا به زبون ساده ما یه رادیوییم از نظر اینا، بله. که این موج رو میچرخونیم رو هر فرکانسی بیافتیم یه کانالی رو میگیریم دیگه، مثلا. یه کانال ثروت، کانال عشق.
یا خطرناکیش درمان بیماری ها، اگه بیماری داری به خاطر اینه که فرکانس ارتعاشیت پایین هستش. خب اشتباهش کجاست؟ اشتباهش خیلی واضحه. اشتباه گرفتن مقوله های مختلفی مثل افکار و احساسات که پدیده های زیست شیمی و روانشناختی هستن و با امواج مکانیکی و الکترومغناطیسی. چیزی که داره خلط مبحث میشه اینجا اینه، ما یه سری امواج واقعی فیزیکی داریم که قابلیت اندازه‌گیری دارن، یه سری حالات روحی، روانی، بدنی و ذهنی هم داریم که قابلیت اندازه‌گیری ندارن. اینها دارن برای اونا هم فرکانس قائل میشن.
درست.
حالا چرا ما اینقدر جذب این داستان ها میشیم؟ خیلی هستن کسانی که دنبال این هم فرکانسی و فرکانستو تنظیم بکن و اینجور چیزا هستن. ما قبلا هم در موردش خیلی صحبت کرده بودیم و ناچاریم هی تکرارش بکنیم دیگه. ببین مغز ما عاشق تعاریف ساده است، یعنی تعاریف علمی چون به ذات یه مقدار پیچیدگی دارن، عموم ما براشون جذاب نیست و مغزها متوجه تعاریف خیلی علمی نمیشن. خود ما ببین تو همین پادکستی که داریم تولید میکنیم چقدر شده که وسط پادکست یهو وای میستیم و میگیم بچه ها دقت کنین سخت شده. دقت کردین چند دفعه ما این کارو کردیم؟
بله مکرر.
ما مکرر این کارو میکنیم. بچه ها سخت شد سادش بکنین، سخت شد سادش بکنین. به خاطر اینکه اونا خیلی ساده هستند، اونا خیلی قابل باورتر هستند و عموماً آدم ها دنبال اینجور چیزا میگردن. ما دنبال تحلیل ترکیبای پیچیده زیست شیمی و روانشناختی نمیخوایم بریم، مثلا متوجهشون نمیشیم. خب یکم توهم کنترله به ما یه حس کنترل کاذب ولی آرامش بخش میده که آقا اگر من یک مشکلی دارم، یک بیماری دارم، مثلا فقیر هستم، پس یک درمان قطعی براش وجود داره و اون هم فرکانس شدن است. در صورتی که برای بیماری من یا برای نداری من یا برای خیلی از مشکلات من در واقع شبکه‌ای از مسائل وجود داشته، تاریخچه‌ای وجود داشته، کانتکست پیرامونی وجود داشته که من به اینجا رسیدم. اینکه همه اینها رو بذاریم کنار، برسونیمش به یک فرکانس و بعد حس بکنیم که با تغییر فرکانس مسئله‌مون حل میشه، به ما یک آرامش کاملا کاذب میده و ما اینو خیلی دوستش داریم.
یکی از معروفترین محصولاتی که دارن میفروشن در باب فرکانس میدونی چیه؟ کاسه تبتی. شنیدی؟
آه بله بله، که دورش میگردونی.
آره آره. قیمت‌های کلون من دیدم پیجای هستن تو اینستاگرام که اصلا با قیمت‌های کلون،
یعنی یک فرکانسی تولید
آره
میکنه
که اون از اون فرکانس خوبا تعریف برای تو ایجاد میکنه که حالا یا عشق برات میاد یا ثروت برات میاد.
ببین نفس صدای بامزه‌ای داره، مثلا آدم خوشایند براش میشنوه، ولی جالبه که ربطش میدم به اینکه عشق و ثروت.
دقیقاً. ببین یه سری پژوهش انجام شده، حتی یه سری اپلیکیشن هم هستن تحت عنوان وایت نویز، پینک نویز، شاید شنیده باشید.
بله
اینا
100%
اشتباه نیستن، یعنی روشون یه سری پژوهش‌های انجام شده. یک سری از فرکانس ها شبیه فرکانس آلفا یا تتای مغز ما هستن که حالا توضیحش مفصله، ولی اینا در واقع اون فرکانس هایی هستن که مغز ما زمانی که داره استراحت میکنه یا تو حالت مدیتیشن و مراقبه یک حالت آرامشی داره، توی اون فرکانس بیشتر داره نورون ها در واقع شلیک میکنن. و وقتی شما این فرکانس رو، این صدای که شبیه صدای فشه، یا من میگم احتمالا بیشتر شبیه صدای آبیه که در واقع مایع آمنیوتیک داخل رحم، که انگار یک چیزی رو برای ما، اون امنیت و اون حس امنیت دوران جنینی رو برای ما القا میکنه و یک آرامش ایجاد میکنه. حتی این که میگم 100% علمی و تایید شده نیست، اما پژوهش‌هایی در موردش انجام شده، یعنی اینطوری نیست که کاملا هم رو هوا باشه. ما این رو داریم تو مبحث فرکانس. همون کاسه تبتی هم ممکنه واقعا توی یک فرکانسی شبیه همون آلفا یا تتا قرار بگیره و این کار رو بکنه، اما شما این رو با هر چیزی میتونید تولید بکنید. لازم نیستش که اون کاسه اصیل تبتی رو از هیمالیا براتون بیارن که احتمالاً توی بازار سدسمانی ساخته میشه، میگن اینو ما از هیمالیا براتون آوردیم و با قیمتهای کلون بهتون میفروشن، واقعا نیازی به اون نیست.
یه نکته دیگه هم هست اینجا بد نیست بهش اشاره بکنیم، الان فرهاد کلمشو به کار برد، مراقبه، مدیتیشن.
بله.
خب ما چیزای خرافی رو میگیم، ولی باید در لابلای اینها اون بخش هایی که اتفاقا اثر مثبت و سازنده ای دارن هم باید از اینا جدا بکنیم. مراقبه و مدیتیشن واقعیه، کار میکنه و کاملا به آرامش ذهن شما کمک میکنه. این که بخواین مراقبه و مدیتیشن رو در یک پکیج خرافی وارد بکنین ما باهاش مخالف هستیم، وگرنه این که شما هر گونه تمرین تنفسی رو انجام بدید که باعث بشه اضطراب مغزیتون کاهش پیدا بکنه بسیار مفیده و اساساً به نظر من خیلی هم لازمه برای جایی که ما توش به دنیا اومدیم و زندگی میکنیم.
یعنی مدیتیشن در واقع به شکل تمرینات تمرکزی و تنفسی که صرفا مثلا میگن که آقا در روز چه میدونم یه ربع ده دقیقه هرچی تلاش کن که ذهنت رو در واقع یه ذره آروم کنی، یه ذره متمرکز کنی، یه ذره بتونی خودتو بکشی از تنش بیرون. این خب خیلی چیز باحالیه، با تنفس هم همراهه.
آره، اینم باز حواستون باشه بهتون پکیج نفروشن. الان من دیدم مثلا صدها نوع مدیتیشن اختراع کردن و اینها رو دارن به صورت پکیج میفروشن. اصلا مدیتیشن این داستانا نیست. شما اگه میخواید واقعا مدیتیشن واقعی و علمی رو به دست بیارید، در واقع طریقه انجامش رو، مایندفولنس یا ذهن آگاهی رو جستجو بکنید در گوگل، روششو بهتون میگه. 5 دقیقه 10 دقیقه در روز اون کار رو انجام میدید، کار تنفسی هست و اصلا چیز پیچیده ای نیست.
ولی بذار من این پرانتز رو باز کنم، من دیدم که باز با عنوان مایندفولنس دارن خیلی چیزهای دیگر رو به آدم ها میفروشن. ببین وجه تمایزش اینه، یه تمرین تنفسیه کاملا در راستای تمرکز کردن در روز. برای چند دقیقه تمرکز کردن، یک کمی ذهن رو آروم کردن از این همه افکار مختلفی که بهش پرش میکنه. واقعا به همین سادگی باید فهمش کرد. اگر علمی
ابزار خاصی نداره، لباس خاصی لازم نیست بخرید، نمیدونم شمع خاصی لازم نیست بخرید، کاسه تبتی نیاز نداره، فقط میشینی سکوت میکنی و 5 دقیقه به تنفس خودت فکر میکنی، همین.
که اون یه ابزاریه برای اینکه ذهن تو به چیز دیگه ای فکر نکنه، متمرکز یه عملی میشی برای اینکه چیز دیگه ای رو. ولی آدم‌های زیادی الان هستن که من میبینم مثلا صفحات پر مخاطب دارن، حالا اسمم دوست داشتم ببرم ولی نمیبرم، که میگن اگر اینی خودت خواستی که این باشی، این مدیتیشن فلانو با من انجام بده، این مراقبت. مثلا یارو 45 دقیقه داره سری دیالوگ‌های عجیب و غریبی در حالت مدیتیشن به طرف میگه که اصلا فروپاشی روانیه خروجیش، نه آرامش.
من تو چیز دیدم تو این چند وقت اخیر تو اینستاگرام دیدم یه عده میرن تو کویر، یه پسرم هست مثلا لیدرشونه، فکر نمی‌کنم بیشتر از مثلا 32 3 سالش باشه، موهاش هم به حالت عجیب و غریبی رنگ زرد کرده.
خب چیکار
میکنن؟ میشینن داد و هوار میکنه این پسره، اینام دورش مثلا یه حالت نمیدونم ذکر میگن،
چه شبیه شمنیسم و اون. آره. مراسم های تاریخی.
آره، همم جوون بودن دور و برش. این خیلی دلمو میسوزونه.
ببین حامد، منطقی باشیم دیگه، آدم ها آسیب دارن، اذیتن، شرایط واقعا برای همه سخت، اقتصادی، اجتماعی، شخصی، سیاسی. معلومه که واقعا هر کسی که به تو وعده ی آرامش نسبی میده تو بالاخره میری سراغش.
و یه چیزی رو گفتی بهار جان راجع به معنا و ماده.
بله بله،
اینا همینه دیگه. ببینید الان یک سری از معنویت ها از رده خارج شدن، یک سری از معنویت های دیگر آدم ها دنبالشونن، این اسپریچوالیتی ها رو دنبالش هستن، از هر جا از بین بره از یه جای دیگه دوباره سر در میاره.
اصلا چیز ترسناکی که الان باعث شد خود ما میدونم که این اپیزودو بسازیم و باید هی راجع به این موضوع حرف زد اینه که ما دیگه الان درگیر مثلا خیلی زیاد درگیر شکلای سنتی باورهای معنوی نیستیم، اتفاقا اونا رنگ باختن، ولی شکلای مدرن ترسناک خیلی بیزینسی و بازاری وارد شدن که اینا دارن جیب آدما رو میزنن.
دقیقاً. و حالا شاید بد نباشه از منظر روانشناسی تکاملی مغزم به این موضوع مدیتیشن بپردازیم به عنوان یه حالا یه پرانتزی. این که چرا اینقدر لازمه برای ما، اینقدر زمانی نیستش که مغز پارین سنگی ما داره توی همچین محیط ملتهبی زندگی میکنه. ما هیچ تجربه مشابه تاریخی براش نداریم. ما در پیچیده ترین زمان در تاریخ بشر داریم زندگی میکنیم از منظر ورودی اطلاعاتی که داره وارد مغزمون میشه. هرچقدر اطلاعات بیشتر وارد مغز بشه، مغز مضطرب‌تر میشه. هرچقدر نادانسته های بیشتری رو باش مواجه بشه، باز هم ترس برش غلبه میکنه. بنابراین اجداد ما برای صدها هزار سال در محیطی زندگی میکردن که واقعاً به صدای آب گوش میدادند، آروم بوده، باد میوزیده و حالا نمیخوام بگم گل و بلبل بوده، من چون خودم اون محیط رو کاملا کار میکنم میتونم تجسم بکنم که شبهای خیلی ترسناک و چیزهای دیگه هم داشته. اما میزان اطلاعات ورودی مغز به نسبت ما 1000 بوده. مغز ما برای این طراحی نشده، به همین خاطره که ما نیاز داریم یه جاهایی آمدانه با تمرین کردن مغزمون رو یکم خاموش بکنیم. خاموش که نمیتونیم بکنیم، یه کوچولو سرعتش رو کم بکنیم. به همین خاطره که ما مدیتیشن و مراقبه رو به شدت توصیه میکنیم. ولی همونطوری که فراد اشاره کرد، نیازی به این حواشی عجیب و غریب و پیرامونیش نداره. نیازی نداره شما برید در فلان دوره شرکت بکنید، نمیدونم چندین میلیون تومان بخواین پول بدین. مسئله خیلی خیلی ساده تر از این حرف هاست. با تنفس های عمیق و نگه داشتن برای چند ثانیه و بعد بازدم شروع میشه. و اینو من خودم بارها تمرین کردم، مثلا تو رانندگی یکی جلوم میپیچه و خیلی عصبانی میشم، اتوماتیکلی شروع میکنم به تنفس کردن و تمام میشه، ظرف 5 ثانیه تمام میشه.
ببین، بدنه اصلی تمرینش اونقدی که من اطلاع دارم شامل فقط شمارش تنفس،
بله،
به همین سادگی. شما دم 1 مثلا نگه میداری، بازدم 2 همین، و دوباره 3 و 4. فقط برای اینکه همین چیزی که تو گفتی، انگار یه چند تا نفسی میکشی برای اینکه خودتو دوباره آروم کنی و بتونی ادامه بدی، مغزتو یکم آروم. همین، چیزی بیشتر از این اگه دارن بهتون میفروشن، اجازه بدید بگم باور نکنید. بچه خسته نباشین، میدونم که این قسمت، حالا دیگه چون داریم جمعش میکنیم به سمت پایانیم، این قسمت هم ما خیلی به شکل گفتگو محور پیشش بردیم، تو حرف هم دیگه اتفاقا اومدیم، شاید یه کمی متفاوت از دفعات قبل به سمت اجرای این بخش رفتیم، و همین که میدونم تو این بخش ما راجع به موضوعاتی حتما در این قسمت حرف زدیم که شاید یه کمی بیشتر از قسمت‌های قبلی به اعتقادات و باورها و افکار آدم‌ها ورود کردیم، اتفاقا میفهمم که شاید عده‌ای بیشتری این دفعه ممکنه از ما ناراحت شن، یا ممکنه حتی کسایی که ما رو دوست دارن اصلا پادکست رو یه لحظاتی احساس حمله به مواضعشون کرده باشن. ما اینجاییم بر اون هدفی که فکر میکنیم دیگه، تلاشمونم بر اینه که اون چیزی که فکر میکنیم درسته و براش دلیل و مدرکی داریم رو بگیم. این موضوع مهمیه الان، و اگر ما حتی یه ذره یه جاهایی با رد کردن خط قرمزای بهش پرداختیم، به خاطر اینه که موضوعی که الان گریبان خیلی رو گرفته و جیب آدم ها رو داره رسماً خالی میکنه، روی زیست آدم ها، روی جدایی یا پیوندشون، روی سلامتشون، درمان کردن بیماری های خاصشون یا نه، سرمایه گذاری های کلان اقتصادی که منجر میشه، اون وقت ممکنه به مثلا ورشکستگی و فروپاشی یا حتی مرگ کسی. ببینید، ماجرا بسیار ماجرای بزرگیه. اگه در حد تفریح باشه، ما همیشه گفتیم آقا همه آدما تفریح دارن، تفریح کنیم، ولی موضوع پیچیده تر از تصور ماست، و به همین دلیل ما واقعیت اینه که به خودمون واجب دونستیم بر خودمون که راجبش انقدر جدی‌تر حرف بزنیم.
مرسی، خیلی عالی بود. منم کاملا موافقم باهات.
در پایان این اپیزود البته خیلی صحبت میشد کرد، ولی خب میذاریم برای در واقع اپیزودهای دیگه، فصلهای دیگه این پادکست. حالا ما امیدواریم که باشیم و بتونیم برای دوستان خوبمون صحبت بکنیم. مثلا بحث چاکرا خیلی بحث مفصلی بود، من فکر می‌کنم قشنگ میشد 1 ساعت فقط راجبه
یه اپیزود براش باز
آره صحبت کرد. من فقط راجبه واژه چاکرا بگم، چون خیلی اذیتم میکنه. این چاکرا نیست، چون بعضیا فکر میکنن این یه راهیه و یه چاکیه. نه، اصلا این حرفا نیست، این چکره به معنی چرخه. و خیلی آخه دیدم این رو خیلی زیاد که مثلا طرف متخصص این موضوع داره خودش رو اعلام میکنه، انرژی درمانه، و بعد میگه چاکراهتون رو باز بکنید یا ببندید یا این داستانا. این از جنبه واژه شناسیش، ولی راجع به خودش بعدن زیاد راجع به صحبت خواهیم کرد. الان میخوام در پایان از یه دختر 9 ساله اسم ببرم که اسمش کابوس کلاشای انرژی درمانیه، کسی که اسمش تو گینس ثبت شده به عنوان جوانترین فردی که تحقیقاتش در یک مجله معتبر علمی یا پزشکی منتشر شده است. یه دختری به اسم امیلی روسا، متولد 1987، میشه 65 خودمون، الان 38 سالشه. این دختر خانم واسه آزمایشگاه علوم کلاس 4 ابتداییش یه آزمایش ساده طراحی کرد. با همین آزمایش یه جوری دست کلاهبرداره انرژی درمانی رو کرد که آدم مثلا تعجب میکنه چطور تا اون زمان کسی این کار نکرده بود. امیلی سال 1996 یه ویدئویی دید از این به اصطلاح درمانگرای ریکی، اینایی که ادعا میکردن ما میتونیم میدان انرژی بیماران رو بدون لمس، مثلا از فاصله 10-15 سانتی، همون کلاسی که شما رفته بودی آمجا، احساس بکنیم، مشکلشون رو پیدا کنیم، دستکاریش کنیم، درمانش کنیم. حسابی هم کارشون گرفته بود، هنوزم هستن. امیلی گفت خیلی خوب، شما میگید از فاصله 10 سانتی میتونید انرژی آدم‌ها رو احساس کنید دیگه، من میام یه دیوار چوبی نازک میذارم بین شما و بیمار که نبینینش، فقط این دیواره 2 سوراخ داره، دستتو از توشون رد میکنی میذاری رو میز. حالا خود امیلی یا هر کسی دیگه مینشست اینور، دستشو میگرفت بالای یکی از دستای درمانگر، درمانگر رو باید تشخیص میداد الان دست امیلی سمت راسته یا چپه. به همین سادگی 280 بار این آزمایش رو با 21 نفر از این به اصطلاح درمانگرها انجام دادن. نتیجه 44% تونستن جواب درست بدن، 122 بار، یعنی از 50% شانسی هم کمتر. کاملا مشخص شد که این بزرگوارا هیچ توانایی در تشخیص انرژی ساطع شده از افراد ندارن. بعدن نتیجه این آزمایش شد یه مقاله سال 98 تو نشریه American Medical Association چاپ شد به اسم نگاهی نزدیک به لمس درمانی، شماره 279 این نشریه، اگه دقیقا میخواید برید ببینید، صفحات 1005 تا 1010، همون مقاله‌ای که اسم امیلی روسا رو برد تو گینس.
گوشه پادکست تهیه کننده تخصصی پادکست فارسی و پادکست های سفارشی.